سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن على أعدائهم أجمعين من هنا إلى قيام يوم الدين. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فدعوا له ساجدين. ایام مصیبت متعلق به حضرت سید الشهدا علیه السلام است. برای گرفتاری از شیعیان امیرالمومنین و تعجیل در فرج امام زمان صلوات و سلام مطالب گذشته به این مسئله منتهی شد که ملائکه در باطن خود اعتقاد تام به مصلحت تامه اوامر و نواهی پروردگار داشتن، اونجا مقام غیرت و هر شخص بلهوسی نمیتواند به اونجا دسترسی پیدا بکنه. جل جناب رب ان یکون شریعتا لکل وارد. مرحوم شیخ الرئیس میفرماید مقام عزت پروردگار بالاتر از این است که هر واردی بتونه ورود پیدا کنه. لذا خدا برای اون مقام خودش یک پاسبان قرار داده، پاسبان و حاجه، که هر کسی که بویی از غیریت در او هست، بویی از خودیت در او هست، اونجا که میاد نظره بیاد. لذا ایشان که جناب شیطان باشن، جناب ابلیس باشن، نه تنها حاجب و رادعه بنده و شما هستن که ما احتیاج به حاجب نداریم، ما در همینجا تشریف داریم. بزرگان از اولیا و انبیا رو ایشون نمیذاره برن اونجا، انبیا رو نمیذاره برن اونجا، اونهایی که به مقام از میشود که مخلصی نرسیدن ایشون در اونجا. پس این خیلی باید قوی باشه، این چه قدرتی خدا به این ایشون داده که این انسان با هر قدرت و با هر مقامی که باشه ایشون در اونجا حاجب میشه و مانع میشه و زورش میچربه الا ما رحم ربی، مگر دیگه در اون جایی که خدا دست انسان رو بگیرد و انسان عجز خودش رو آشکار کنه، اون وقت دیگه در اونجا پروردگار متعال دیگه رحمتش و قهر و غضبش غلبه دارد و شیطان دیگه در اونجا نمیتونه کاری انجام بده. ملائکه آمدن به خدا اعتراض کردن به واسطه خلقت آدم، اعتراض شروع شد. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. ملائکه آمدن به خدا عرضه داشتن ای خدا، یا تو داری خلقی رو خلق میکنی، افرادی رو داری میآفرینی که اینا آدم های مفسدی هستن، خونریز هستن و یسفک الدماء، خب اطلاع داشتن بر آینده. بعضی از آیان میفرمایند ملائکه علم به غیب ندارن، علم به آینده ندارن، و از اونجایی که قبل از خلقت آدم افرادی در این دنیا زندگی می کردن و اونها اهل خونریزی و فساد و عرض می شود که امثال ذالک بودن، لذا ملائکه آمدند این نسل را هم تشبیه به نسل ما سبق کردند. گفتن سابقی ها اینطور بودن روی کره زمین، تو هم بری حالا مثل اونا دوباره درست میکنی، چه ترفی بستی از این خلقی که قبلا خلقی کردی؟ چه نتیجه ای بردی که حالا داری دوباره مثل اونها داری درست میکنی؟ قالو اتج الو فی ها من یفسد و فی ها، فساد کسی درش بکنه. ولی این مسئله به نظر میرسد که ناتمامه، به جهت اینکه ملائکه در عالم مجردات هستند و مجرد مافوق بر ماده است، و در عالم مجردات که عالم ثوابت است همه چی به طور ثبوت وجود داره و احتیاجی به مرور زمان نداره. کسی که ورود در عالم تجرد پیدا کنه تمام ما قبل و ما یتأخر همه براش روشنه، احتیاج به مرور زمان نداره که زمان بگذره. زمان برای من و شما از می شود که مطرحه و با گذشت زمان مسائل برای من و شما روشن میشه، اما افرادی که به عالم ملکوت برسن دیگه زمان در اونجا مطرح نیست. تمام اون چیزی که قبلا بوده و بعدا خواهد آمد همه به طور یک نواخت پیش جلوی چشم اونها هست. بنابراین ملائکه اطلاع از ما بعد هم دارن، نه تنها اطلاع از ما قبل دارن، از ما بعد هم دارن. روی این حساب اعتراضی که اونها کردن نسبت به پروردگار، اعتراض اونها این بود خدایا ما تو رو تسبیحت میکنیم، ما تو رو تقدیست میکنیم، تو که بندگان به این خوبی داری، ملائکه به این مقرب داری، ملائکه داریم که دائما در حال رکوع هستند، ملائکه که دائما در حال سجود هستند، در حال قیام هستند، این همه تو ملائکه داری دیگه چه کم داری که بیا یه خلق دیگری هم خلق بکنی شروع به چکار بکنه؟ افساد و عرض می شود که شروع به افساد و خلاصه خون ریزی و امثال ذالک بکنه، دیگه نیازی نداری. اومدن به خدا اعتراض کردن. قضیه عرض می شود که خودم تو جوابشون میگه که این فضولی ها به شما نیامده. اینی اعلا و مالا تعلا میدونی این چی؟ یعنی این فضولی ها به شما نیامده، عبارت اخرای این الله تعالی مقدمانه شد اینی اعلا و مالا تعلا. چون اگر ملائک اطلاع داشتن که به خدا اعتراض نمی کردن، پس اطلاع نداشتن. اطلاع و تمام این اعتراضات ناشی از جهل، چرا اینطوره چرا اونطوره، چون جاهلیم. اگر مطلع بودیم که اعتراض نمی کردیم، و اونا هم که نمیتونن اسرار رو بیان کنن، لذا چاره ای ندارن جز اینکه بگم فضولی به تا نیامده. نی چاره نیست. حالا میگن حالا بعدن میفهمی، یا میگن که حالا بگذریم، یا میگن حالا، ولی عبارت لوریش اینه که فضولی به تا نیامده، یعنی گنجایش نداری، استعداد نداری، نمیفهمی، نمیتونیم من بهت بگیم، نمیشه. اگرم بهت بگیم انکار میکنی، اگرم بهت بگیم انکار میکنی. لذا شما از من نخواهید هر حرفی رو بزنم، یادتون باشه. هر شود حضورتون که ملائکه آمدن اعتراض کردن، آمدن اعتراض کردن خدایا ما تو رو تقدیس و تسبیحت میکنیم، دیگه چیکار داری به ملائکه؟ از میشود که بنده های دیگه، اگر میخوای همه برات رکوع کنن که ما هستیم، همه برات سجده بکنن که ما هستیم، همه بخوابن ما هستیم، همه پاشن ما هستیم، دیگه احتیاجی دیگه به بنده و اینا نداره. حالا خدا چی کار میکنه؟ خدا حساب و کتابش جداست. میگه من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. بله، ما بری از پاک و ناپاکی همه، و از گران جانی و چالاکی همه. میگه ما این خلقی که کردیم اینها نه بر اساس این است که نفعی به ما برسه، بر اساس این است که خلقی به تکامل برسن. وجود بسیط که قابلیت برای هر نوع استعدادی رو داره به واسطه خلق پروردگار که تنازل پیدا میکنه از مقام خود، اون وجود تبدیل به استعداد تام میشه. هر کدام از اونها برای خود یک عرض میشود که موقعیت خاصی پیدا میکنن. لذا این اعتراض ملائکه در جای خودش واقع نیست. و اما از اعتراض ملائکه ما یک نکته را میفهمیم و اون این که همونطوری که ما در روایات داریم و از امیرالمؤمنین علیه السلام این روایت نقل شده که از حضرت سوال کردن قبل از خلقت آدم چه افراد آیا در زمین افرادی وجود داشتن یا نه، حضرت میفرمایند بله وجود داشت. بعد از سوال میکنه آیا قبل از اونها هم بودن، حضرت میفرمایند بودن و حالا مجرد صحبت در اینجاست که یکی از آیاتی که دلالت میکند بر این که انسان اشرف مخلوقات همین اعتراض ملائکه است. این اعتراض ملائکه، وقتی که ملائکه اعتراض میکنند که خدایا چرا آمدی خلقی تو خلق کردی، در حالتی که ما تسبیحت میکنیم، از این اعتراض این نکته روشن میشه. اگر قرار بود قبل از خلقت ما افرادی بودند و خداوند متعال افرادی را خلق میکرد در رتبه ما و در موقعیت ما، دیگه جای اعتراض برای ملائکه نبود. دیگه خدا به اونها نمیتونست بگه که انی اعلم ما لا تعلمون، چون ملائکه قبل از خلقت ما به وجود این سر اطلاع پیدا میکردن و این خلق جدید مانند اونها درست مثل اونها بود. پس بنابراین دیگه اینا نمیتونستن اعتراض کنن. اگر قرار بود خدا مانند ما قبلا خلق میکرد، این ملائکه بر اون خلق اطلاع پیدا میکردن، این خصوصیات رو میدونستن. اون سری که خدا در وجود انسان قرار داده و بر بقیه اشیا قرار نداده، اینها اطلاع پیدا میکردن. خب دیگه اعتراض نمیکردن، میگفتن اینم مانند اون. چون مانند انسان قبلا نبوده، اینها خیال کردن اینم مثل بقیه است. چون این خصوصیت تا به حال در خلقی از مخلوقات نبوده، ملائکه خیال کردن اینم در ردیف بقیه است، اعتراض کردن و لذا اعتراض نمی کردن. و از اینجا ما می توانیم استفاده بکنیم که اگر قرار بود قبل از ما انسانی به مقام ما بود و به موقعیت ما بود و اون خصوصیتی که خداوند متعال در وجود انسان قرار داده بود، اون خصوصیت در وجود امثال انسان در خلقهای ما قبل قرار داده شده بود، اگر قرار بود یک همچین مسئله بود، ملائکه میبایست برای اونها زودتر سجده میکردن نه برای آدم. چرا؟ چون طبق قاعده‌ای که ما داریم و طلبه‌ها بینشون رواج داره، میگوین حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. اگر دو چیز مانند هم دیگه باشن، در اون صفات سلبیه و صفات ثبوتیه مانند هم هستن، نظیر هم هستن، مثل هم هستن. علت این که خدا به ملائکه گفت آدم رو سجده کنید، به خاطر خال و چشم و ابروی آدم بود گفت به این سجده کنید، به خاطر قد سمتری آدم بود، به خاطر این بود که عرض کنم که رنگ پوست و خصوصیات بدن آدم بود تو به این آدم سجده کنی، یا به خاطر اونی بود که گفت اینی اعلم و مالا تعلمو، به خاطر اون جهت جهل بود، به خاطر اون سری بود که ملائکه جاهل بودن. اگر قرار بود اون سر در آدمیان و در نسل‌های قبل از ما وجود داشتن، خب قبل از حضرت آدم ملائکه به اونا سجده کنه، چرا بیاد به آدم سجده کنه؟ همین خصوصیت و به همین کیفیت در اونجا هست. خدا که یک کار فرمالیته از میشود که نمیدونم مثل کارهای ما که همینطوری کارهای بدون حکمت و مصلحت هست که انجام نمیده، به آدم سجده کنه. چرا سجده کنی؟ دلم میخواد. بدون اینکه لذا اون افرادی که میگویند بین خلق و بین امر فاصله است، اینا کاملا در اشتباه هستند. بین خلق و بین امر اصلا حد فاصلی وجود نداره. مطلبی که امروز مطرحه این است که چه اشکال داره اساس تکوین بر یک اساس جدا و بر یک مشی جداگانه ای باشه، اساس امر و نهی پروردگار و شریعت بر یک مبنای جداگانه ای باشه و اینا ربطی به هم دیگه نداشته باشن. همون حرفی که معتزله میزنن. اینها میگن اشکال نداره که خداوند متعال انسان رو امر به محال کنه، هیچ اشکال نداره. خدا قادر است و قادر مطلق است، هم امر میکنه و وقتی که نتونستیم انجام میدیم عقاب و عذاب میکنه. اینا میگن اشکال نداره، گردنش کلفت، هر کاری بگی ازش برمیاد، چه ما بخوام یا نخوام. اینا اینطور میگن. ولی صحبت در اینه، آیان اینطور میگن، اینها میفرمی عرض میکنن که عالم تکوین یعنی عالم خلقت برای خود حساب و کتاب جدایی داره. خداوند انسان را بر یک اساس خلق کرده، بر یک شاکله خلق کرده، یک خصوصیاتی در نفس انسان قرار داده، درست؟ یک طرف. از اون طرف خدا میاد یک اوامر و نواهی رو جعل میکنه، دنگش میگیره، دلش میخواد. آقا صبح دو رکعت نماز بخون، سه رکعت نخون، دلم میخواد. چرا؟ به تو مربوط نیست. همین. ولی نکته در اینجاست که هر شریعتی باید با حقیقت منطبق باشه و راه برای حقیقت باشه. امکان ندارد خداوند متعال تکوینی را از می شود که وجودی را متکون کند و تکوینی از پروردگار متعال متحقق بشه در حالتی که راهی که برای اون تکوین قرار داده راه خلاف و مخالف با شاکله باشه. امکان نداره. من باب مثال عرض می کنم، نتیجه‌ای که از مطلب آیان گرفته میشه این است که ممکن است من باب مثال شرب خمر کاملا برای انسان مصلحت داشته باشه، از نقطه نظر تکوین برای بدن انسان مفید باشه، برای روح انسان مفید باشه و با تمام شاکله انسان ارتباط داشته باشه و مصلحت داشته باشه، اما نهی پروردگار تعلق گرفته، ما باید ترک بکنیم. اینا اینطور میگن. اینها میگن که وجود یک حساب و کتاب جدا برای خودش داره، ارزشی که بر اساس احکام بر احکام مترتبه، این بر اساس اعتبارات. خدا امروز امر میکنه، فردا نهی میکنه. یعنی ممکنه یک نهی در یک زمان مصلحت داشته باشه، نه مصلحت داشته باشه، فقط مورد رضای مولا باشه و در یک زمان دیگه مورد غضب باشه و هیچ ارتباطی با وجود اون شخص نداشته باشه. و به عکس احتمال داره که نماز خوندن من جمیع الجهات برای انسان مضر باشه. یعنی در حق واقع و در عالم تکوین برای انسان، برای روح انسان، برای سلولهای انسان، برای نفس انسان این نماز مضر باشه، اما پروردگار متعال دنگش گرفته نماز رو برای انسان واجب کنه. خیلی اشتباه است. شریعت مطابق با حقیقت باید باشه. شرع راه برای حقیقته. کسی که یک چیزی رو میسازه فرمول به کارگیری اون چیز رو هم نشون میده. آقا از این طرف برو، از اون طرف نرو، این کار انجام بده، اون انجام بده، ولا از بین میره، ولا از بین میره. پس بنابراین عالم وجود یک ارتباط تنگاتنگ با نحوه عرض میشود که افعال و کرداری دارد که باید در اون عالم وجود به کار گرفته بشه. خداوند متعال که ما را به این نهر خلق فرموده است، یک ارتباط تنگاتنگی بین اوامر و نواهی پروردگار است با نحوه وجود ما و با نحوه خلقت ما. اگر یکی از این اوامر و نواهی الهی در غیر از جای خود قرار بگیرد، در همون جا ضربه به شاکله و به راه ما واقع میشه. اینقدر دقیق و حساسه. اینها آمدن عرض کنم حضورتون که گفتن که قبل از ما چرا آدم تو آفریدی؟ این آدم مانند آدمهای قبلی است. خداوند متعال میگوید که این آدمی را که من آفریدم یه خصوصیتی داره، اون خصوصیت در افراد دیگه نبوده. اگه در افراد دیگه بودیم بس بر اونها هم سجده کنیم. چون ملائک سابقه ذهنی بر سجده و بر خصوصیات نداشتن، از اینجا ما میفهمیم که انسان اشرف مخلوقاته. این یه مسئله. مطلب دیگر این است که آیا ابلیس اطلاعی نداشت بر آنچه که ملائکه اطلاع داشتن یا اطلاع داشت؟ اگر ابلیس اطلاع نداشت، خب بنابراین دیگه برای او حرجی نیست، اطلاع نداره. اما نه، مطلع. به آن مقداری که ملائکه از خلقت انسان میدانند، همون مقدار رو هم ابلیس میدانه، همون مقدار رو میدانه. منتها ملائکه جهل دارن نسبت به مطلب ما که همون مقام لیمعلاهی است که به واسطه جهل میان به پروردگار متعال اعتراض میکنن، و ابلیس هم به همان مقام جاهله. ابلیس هم به همان مقام جاهله. لذا از این نقطه نظر بین ملائکه و بین ابلیس اختلافی وجود نداره. اختلاف در اینجا ناشی میشه که ملائکه از یک طرف چون به فعلیت تام در محدوده وجودی خود رسیدند، میدانند که اوامر پروردگار واجب الاطاعه است. پروردگار متعال امر برخلاف مصلحت هیچ وقت نمی کنه. امر پروردگار امر مولدی است، باید اطاعت بشه. پروردگار متعال حق مطلق است و امر او هم حق مطلقه، باید انجام بشه، چه من بدانم چه ندانم. این رو ملائکه میدونن. ابلیس هم در اینجا همین مطلب رو میدونه بدون کم و زیاد. اونم میدونه که اوامر پروردگار باید اطاعت بشه. لذا هزاران سال همدوش با ملائکه، البته سالها سالهای ربوبی نه سالهای مادی، هزارها سال ربوبی همدوش با ملائکه خدا را عبادت میکرد. عبادتی هم که میکرد بر اساس تشریع بود، یعنی بر اساس امر پروردگار بود که عبادت میکرد. مقتضای مصلحت در عبادت بود که خداوند متعال را عبادت میکرد. کان من الجن ففسق عن امر ربه، همدوش با ملائکه بود، بعد مرتکب عصیان و فسق شد. این جناب ابلیس با ملائکه از این نقطه نظر مشترکن که هر دو می دانن اوامر الهی مطاعه. صحبت در این است که و هر دو در این نقطه نظر جاهلند که اون سری که خداوند متعال در آدم قرار داده و در خلقهای قبل نبود، اون سر چیه که به خاطر او خداوند امر میکنه ملائکه رو به سجده. در این نقطه نظرم هر دو جاهل هستن، اطلاع ندارن. اگر اطلاع داشتن سجده میکردن، چطور که تا به حال سجده میکردن. سجده‌ای که میکردن ملائکه و شیطان پروردگار را بر اساس حقیقت مطلقی بود که در وجود و ذات پروردگار احساس میکردن، به همین مناسبت سجده میکردن. دیگه در اینجا مطلب خیلی زیاد و گسترشش خیلی زیاده، و در اینجا چون علم داشتن بر اون مقام خداوند رو سجده می کردن، اما در مورد بشر چون جاهل بودند، اون جهل باعث شد که اینها بیان خودشون رو مقایسه با اونها بکنن، ببینن از اونها بالاترن. هم ملائکه و هم ابلیس هر دو آمدن خودشون رو مقایسه کردن، با مقام خلقی دیدن بالاترن. ملائکه چون علم به مصلحت داشتن و چون جنبه تعبد در اونها به مرحله تام بود، گفتن چه ما بالاتر باشیم چه نباشیم سجده رو انجام میدیم. اینا اطاعت کردن و ادب به خرج دادن و عرض می شود که رستگار رو عرض می شود که فلاحت پیدا کردن. جناب ابلیس ایشون آمد خود را با انسان مقایسه کرد، اون مقام لیمعلاهی که پیغمبر اکرم می فرماید
لی محلاه حالاتون لا یحملها ملک مقرب ولا نبی مرسل، که من از نقطه نظر سیر سعودی حالاتی با خدا پیدا می کنم وقتی که از عالم نفس میام و به سمت پروردگار تقرب می جویم، به جایی می رسم که اون حالت را نه ملک مقربی می تواند احساس کند ولو جبرائیل و نه نبی مرسلی، یعنی به مقامی می رسم که دیگه در اونجا مقام بی‌محلاهی است، دیگه در اونجا دیگه حد فاصلی وجود نداره. این مقام برای ملائکه چون جاهل بود و هم برای ابلیس اعتراض کردند، اونها ادب به خرج دادن و ابلیس ادب به خرج نداد، شروع کرد مقایسه کردن. در اینجا آمد هوا غلبه کرد و هم به پروردگار زمین افتاد. فرق همین بوده. در اینجا با اینکه ابلیس علم داشت که پروردگار امر کرده، پروردگار او را امر به سجده کرده، با وجود این که علم داشت در این حال تخطی کرد. این آمد تخطی کرد و از اینجاست که ما پی میبریم که تمام مسائل و اشکالاتی که برای ما پیدا میشه ناشی از این است که ما معنای تعبد را اونطور که باید و شاید ادراک نکردیم. معنای تعبد، یه وقتی انسان میاد و به دنبال مطلب حقی میرود و منظور او از به دست آوردن مطلب حق این است که خود اون مطلب را، اون خصوصیت را وجدان بکنه و بعد به او عمل بکنه. این یک مطلبه. این افراد در به دست آوردن حقایق 100% ناکام میمانند و به واقع هیچگاه نمیرسند. چرا؟ چون ظرفیت و استعداد فکری و ذهنی آنها هیچگاه به ظرفیت و استعداد حق مطلق نخواهد رسید، بلکه به واسطه سلوک و راه عملی است که انسان اون استعدادها را میتونه به فعلیت برسونه. بنابراین اگر ما مبنای عمل خود را ابتداءً بر اساس ادراک واقع کما هو حقه قرار بدهیم و بعد عمل بکنیم، هیچگاه به واقع نمیرسیم و دائما دست خوش اضطراب و تشویش و تردید هستیم و به جای 50 و 60 سال اگر 500 سال و 600 سال و 5000 سال هم عمر کنیم، چون اساس فکر بر این اساس قرار گرفته است، هیچگاه به واقع نمیرسیم. قرب به پروردگار لازمش تعبده، لازمش انقیاده، لازمش تحصیل رضای خداست. انسان وقتی به پروردگار قرب پیدا می کند که جنبه تعبد در او قوی باشه، چون تو گفتی من عمل می کنم. اگر انسان این کار رو انجام بده تقرب پیدا می کنه، نه اینکه چون من می فهمم عمل می کنم. خدا میگه تو هیچ وقت نمی فهمی. کجا می فهمی؟ تو کی می فهمی که حکمت نماز صبح دو رکعته؟ تو کی میفهمی حکمت در نماز ظهر این است که 4 رکعت باشه؟ و خیلی عجیبه، حد اقلی که ما، اینها مسائلی است که مربوط به منو عرض میشود که شماست، این مسائل رو عرض میکنم و الا خب در جای دیگه خب این حرفا جا نداره، صحبت نداره، مورد نداره. اشکالی که من و شما در این اشکال گرفتار و مبتلا هستیم این است که ما برای راه عملی خود آمدیم دو طریق انتخاب کردیم. طریق اول طریق تعبدیات و عبادیات و طریق دوم طریق مسائل اجتماعی و مسائل نفسانی و سلوکی. و این دو را آمدیم از هم جدا کردیم. اگر به ما بگن نماز صبح دو رکعته، اشکال نمی کنیم و حرف نمی زنیم. اما اگر به ما بگن این کار را انجام بده، میگیم چرا؟ خب چه فرق می کنه؟ اگر به ما بگن منباب مثال روزی 500 تا صلوات بفرست، حالا یه صلواتی بفرست، اعتراض نمی کنیم، این رو یه مطلب واقعی می دانیم. اما اگر به ما گفتن که آقا فردا بروی فلان عمل رو انجام بده، فلان کار رو انجام بده، اشکال می کنیم. آقا چرا؟ چرا اینو انجام بده؟ اگر به ما بگن آقا شب بلند شو نماز شب بخون چون دستور پیغمبره، اطاعت می کنیم یا حداقل اعتراض نمی کنیم. اما اگر بگن راه عملی خودت رو اینطور قرار بده، اعتراض می کنیم، در نفس خود اعتراض می کنیم و انجامم نمی دیم. فکر و برنامه رو در این جریان بر این اساس قرار بده، اعتراض می کنیم. راه عملی و سلوک خودت را در این زمان اینطور قرار بده، اعتراض می کنیم. مواجهه با مسائل را به این کیفیت قرار بده، اعتراض میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اینها را یک مطالبی جدای از تعبدیات و جدای از مسائل واقعی و حقیقی میدونیم. اینها را مسائل روزمره تلقی میکنیم و خود را اشرف و اعلای بر واقع از شخص بزرگ و مراد و مرشد میپنداریم. ولی مسائل پیش پا افتاده، امثال اذکار و اوراد و یا فرض کنیم که عبادیات و تعبدیات، چون برای ما رنگ و بو ندارد، چون برای ما ارزش عملی ندارد و چون که اینها را یک مطالب پیش پا افتاده تلقی می کنیم، در این مسائل فکر نمی کنیم، در حالتی که قسم به خدا این اذکار و این اوراد و این خصوصیاتی که برای تک تک افراد در نظر گرفته شده است، مشکلش و عقده‌اش و گرفتاریش به مراتب بیشتر است از آن مسائل اجتماعی. احاطه بر نفوس که تا به حال در این مقام بودم و صحبت می کردم، اطلاع بر جوانب، اطلاع بر خصوصیات، اطلاع بر ضمائر نفوس، تمام اینها در این مسائل نقش داره. تمام اینها در این گونه مسائل رکن رکین و اس و اساس تربیت شخص رو تشکیل میده. مسئله عمل و سیر الالله یک مسئله عادی و یک مسئله دیکته شده از قبل و به قول معروف یک مسئله تنظیم شده نیست که بر اون اساس هر کسی بیاد این عمل رو انجام بده، آقا این فرمول رو بگیر و برو جلو. نه خیر، تمام خصوصیات نفسانی از الان و قبل و تا سالهای آینده و تا اون مقامی که این شخص باید به فعلیت برسه، در نزد اون شخص دستور دهنده باید رعایت بشه. امو کجایی؟ از قبل، از اون حالاتی که از هنگام تولد در این شخص وجود داشته تا اون حالاتی که به منتها میرسه، این شخص در نظر میگیره، بعد میگه این کارو انجام بده. خیلی ما از مرحله پرتیم. کجا مسائل اجتماعی اینطوره؟ مسائل اجتماعی که هر از میشود که آدمی که دو قدم راه رفته باشه و یه قدری اطلاع پیدا کرده باشه، خبر داره این که چیزی نیست، این که مسئله نیست. آدم های پیش پا افتاده میدونن بعد چه اتفاق میافته، میگن این کارو نکن، اون کارو بکن، این که چیزی نیست. اون وقت چون انقدر قضیه برای ما بی اهمیت جلوه میکنن، اینها را پیش پا افتاده میدانیم و آن مسائل اجتماعی و سلوک عملی خود را روش دست میگذاریم. شروع به اعتراض میکنیم، آقا اینجا چطور، آقا اونجا چطور، اینجا آقا اشتباه کرد، اینجا آقا درست کرد، اینجا خوب بود، اینطور آقا خوب بود، اونجا اونطور. اینا که چیزی نیست آقا. بنده خبر دارم کسی رو که نه سالکه، نه راه رفته، نه کاری انجام نداده، یه خود مسائل براش منکشف شده، تمام مسائل رو تا الان و بعدن به خود من خبر داده، به خود بنده خبر داده. هر چه اتفاق افتاده بعدن اتفاق میفته، ما نمیگیم به کسی، همه رو گفته بده، نه سالکه، نه راه رفته، نه هیچی. یه آدم پیش با افتاده من بوده، این که چیزی نیست آقا، تمام خصوصیات آمده بوده، الان چی میشه، بعدن چی میشه، فلان که تا الان کمش درست بوده، خب بعدن هم هستی. اینجاست که ما باید راه خودمون رو یک راه قرار بدیم، فقط راه تعبد قرار بدیم. راه فقط تعبده، راه فقط فرمان برداریه. اینجا چون و چرا نمیپذیره، هر کی میخواد چون کنه بره خونه خالش، اینجا این حرفا نیست. شیطان با وجود این که علم داشت، آمد این علم را ازش استفاده نکرد. میدانست که اوامر الهی اینا بر اساس مصلحت یک واقعی در اینجا هست، آمد هوا بر امر غلبه کرد، اون استعدادات نهفته‌ای که خدا در وجود او قرار داده بود، آمد از اون استعدادها کمک گرفت، امر خدا رو زد زمین، آمد سجده نکرد، تمرد کرد. خدا هم گفتش خیلی خوب، خدا هم گفت خیلی خوب، حالا که اومدی تمرد کردی و تو به درد این کار میخوری، حالا که تمرد آمدی بکنی، حالا که آمدی تمرد کنی، خب باید از بین ببرمت دیگه، باید از بین ببرم دیگه. خب ما متمردین همه رو از بین میبریم، گفت نه خدا یا به من مهلت بده. خدا دید عجب چیزی درست کرده، خوب مالی درست کرده، بهتر از شیطون به نظر من کسی دیگری گیر نیاورد حاجب و دربان خودش بکنه. جبرئیل زیرش نمیرسه ها، این شیطان اینقدر قوی، اینقدر بالاست که از جبرئیل هم بالاتره در مقام به جان شما. یعنی کسی اگر به مقام جبرئیل برسه، شیطان میاد اونجا وای میسه، میگه نمیذارم بالاتر بری. شیطان ها، من چند روز پیش اگر یادتون باشه عرض کردم خدمتتون، کاری که شیطان انجام میده این نیست که مردم رو مبتلا به زنا و شرب خمر و دزدی و عرض میشود که غیبت و تهمت، اینا کارهای عادی است که خود مردم انجام میدن. نه، کار و مسئولیت شیطان این است که دم مقام جبرئیل بیسته اونجا، هر کسی که میخواد بره بالاتر جلوشو بگیره. کجا؟ من اینجا نمیذارم کسی بالاتر بره. اینه اون مسائل و زوایای نفسانی که برای انسان جلوه می کند در اون مقامات، اونها کی میاد برای انسان توجیه می کنه و تسلیل می کنه؟ شیطانه. اون حالاتی که برای ما در اون موقع پیدا می شه، از کمترین انانیت، کمترین حفظه، عرض می شود که موقعیت و همثال ذالک، حب مال، حب مقام، اینا که مال پایین تره، اون کمترین خوشاشی که در وجود ما باقی میمونه و همون میاد جلوه میکنه، چی میاد رو جلوه میده؟ همین شیطان میاد رو جلوه میده، او میاد جلوه میده. پس معلوم میشه اون آمده با انسان میاد بالا، انسان یه قدم میره بالا، اونم میگه منم تشریف آوردم، ما میریم بالاتر، اونم میگه منم اومدم، هی میگیم بابا ول کن، نه من با تو هستم، هر کجا هستی، هر کجا هستی من باهات هستم. میریم بالاتر، اونم میاد همینطور بالا به مقام ملائکه مادون میرسیم، رد میشیم، اونم میاد تا به جبرئیل میرسیم، اونم میاد اونجا. پس این چه مقامی داره که همه را آمده تا اونجا، از اونجا که میخوایم رد بشیم دیگه در اونجا ناله و فریادش میره بالا. اینجاست که شیطان نالش میره، ای داد بیداد، یکی از دست من در، یکی از دست من دارم. بله، یه روایتی سابق دیدم، به خود فکر بکنم ببینم چی بوده، راجع به حضرت ابراهیم بوده. بله، یه وقتی حضرت ابراهیم ظاهرن در بالای کوه قرار گرفته بود و داشت عبادت میکرد. حالا خصوصیاتش رو چیز، ولی مضمونش همینه و خلاصه شاکله مطلب همینه. بعد شیطان آمد، شیطان آمد و شروع کرد با حضرت ابراهیم از می شود که صحبت کردن. و حضرت ابراهیم رو کرد به شیطان و گفت این همه تو خلائق و مردم رو گمراه می کنی، آیا از من تا به حال چیزی دیدی؟ از من تا به حال چیزی دیدی که من به واسطه او از خدا دور بشم، حالت غفلت در من پیدا بشه؟ گفت چون خودت آمدی از من سوال کردی، حالا من میگم. حالا من خلاصه نامرد نیستیم، خلاصه جواب تو میدیم، این رو خلاصه میدیم. گفت یادت میاد بعضی از اوقات زنت برات یه آش خوشمزه ای درست میکنه، بعضی از اوقات یه آش خوبی درست میکنه، آش خوبی واسد میپزه؟ البته نه، بعضی میگن خوب آشی واسد میپزم، نه اونجوری، نه کتککاری اینا، نه نه، یه آش قول معروف آش دوغی واسد خوب درست میکنه. به ما چون اشاره آش ماستی درست میکنه، وقتی گرمیت میکنه میخوری خیلی خوشت میاد، همچین یه خورده خوشت میاد، آها یه کمی، اون موقع تو از خدا یه خود غفلت برات پیدا میشه. اون موقع، همون موقع است که من بیام سراغه، اون موقع باعث برات غفلت پیدا میشه. حضرت ابراهیم گفتش که خب منو نصیحت کردی، ولی من توبه کردم دیگه زنم برام آش دوغ درست نکنه. میشم حالا آشی که حالا درست میگرد، من توبه کردم دیگه از اون آش نخورم که دیگه این حال غفلت برام پیدا نشه. شیطانم گفت منم توبه کردم دیگه کسی نصیحت نکنم. حالا که قرار شد، حالا که قرار شد، ما قرار نشد که خلاصه از هم دیگه جدا بشیم، ما آمدیم خلاصه هم رفیق بشیم، تو این چیزی گفتی ما هم گفتی، حالا که تو این توبه رو کردی منم دیگه توبه کردم کسی رو نصیحت نکنم. بله، لذا الان این مسئله یادم آمد که خب تذکرش خوبه. یه روز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شیطان بر حضرت مجسم شد. حضرت شیطان رو کرد به حضرت و گفت میخوام یا رسول الله یک مطلب به تو بگم و اون مطلب اینه که میدونی من چه مقام و چه موقعیتی داشتم؟ چه مقام و چه موقعیتی داشتم؟ من کسی بودم که 4000 سال یا به عبارتی 400000 سال، البته عرض کردم اینها رو بیست، اینها فرق میکنه با همه سالهای مادی و سالهای زمان، پیش خدا سجده میکردم. چی کار میکردم؟ شیطان به پیغمبر میگفتش که گاهی از اوقات تسبیح از دست من میافتاد، 80000 ملک حرکت میکردن و نازل میشدن برای اینکه اون تسبیح رو بردارن دوباره بدن به دست من. 80000 ملک حمله میکردن، تسبیحی که از دست بنده افتاده، این تسبیح شاه مقصود، اونی که از دست من افتاده، اینها رو ملائکه بردارن بیارن بدن به من. 80000 ملک. میدونی چرا من الان به این روز افتادم؟ به خاطر اینکه یک نافرمانی خدا میکردم، یک نافرمانی کردم. عرض کنم حضورتون که نقل شد از مرحوم حضرت آقای انصاری رضوان الله علیه که ایشان میفرمودن این نصیحتی که شیطان به پیغمبر کرد نصیحت نبود، میخواست در پیغمبر یأس ایجاد کنه. در پیغمبر ها سراغ پیغمبر هم رفته نامرد، میخواد در پیغمبر یأس ایجاد کنه که بگه این کارها و این مقاماتی که خدا بهت داده خیلی خلاصه دل نرم، یه دفعه میگی مثل تو مثل من کارم کله میکنه، اینجوری قضیه. میخواد یأس ایجاد کنه. چون از شیطان، چون شیطان شیطنت دیگه، خودمون داریم میگیم از شیطان نصیحت بر نمیاد، از شیطان خیر و صلاح بر نمیاد. لذا من هم همونطوری که چند دفعه عرض کردم، اگر ما هر حرفی بزنیم تو حرف خودمون نامرد باشیم، ولی شیطان تو اون حرفی که زده وایساده. اون که میگه فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، به عزت خدا قسم میخوره همه رو گمراه میکنن، این هیچ وقت از حرفش بر نمیگرده.
لذا شما از این به بعد بدانید هر جایی که با این بزرگوار روبرو شدید بدونید که این قسم خورده لاغوینهم. حالا چجوری ما بفهمیم؟ اون یه فرمول خاصی داره که خب دیگه این ایام دیگه گذشته، اگر خدا توفیق داد برای بعدها انشاءالله. این علم برای شیطان مفید نبوده. در روزه عرض کنم حضورتون که عاشورا عرض کردن که سید الشهدا علیه السلام فرمودن الناس و عبید و دنیا و دین و لعقون علا اکسنته هم یحطونه ما درد معایشه هم فا ازا محسو بالبلا قلت دیانون. الناس عبید و دنیا، بندگان عبید دنیا هستند.
بدونی که این قسم خورده لعقبیان نهان. حالا چجوری ما بفهمیم؟ اون یه فرمول خاصی داره که خب دیگه این ایام دیگه گذشته، اگر خدا توفیق داد برای بعدها انشاءالله. این علم برای شیطان مفید نبوده. در روزه عرض کنم حضورتون که عاشورا عرض کردن که سید الشهدا علیه السلام فرمودن الناس و عبید دنیا و دین و لعقون علا اجسنته هم یحطونه ما درد معایشه فا ازا محسو بالبلا قلت دیانون. الناس عبید دنیا، بندگان عبید دنیا هستند. علم را استفاده می کنند برای دنیا، یعنی یاد می گیرند برای دنیا، برای دنیا، از نظر دنیا ازش استفاده کنند. این افرادی که باعث شکست و ضربه هایی که بر اسلام وارد شده و بر امت مسلمین وارد شده تا به حال اینها بودن، اینها همه افراد جاهل که نبودن، اینها همه افراد عالم بودن، با علم آمدن جلو، چون جاهل کار نمیتونه انجام بده، با علم آمدن جلو و با علم چیکار کردن؟ ضربه زدن، از راهش وارد شدن، از راههایی که خیلی دقیق انسان باید بفهمه که از کجا این وارد شده، مطلب موجه خوب مستحسن، اما باطن خیلی باطن خطرناک و سم افایی خطرناکتر، از راهش میاد وارد میشه. علم برای انسان نتیجه ای نداره، علم برای انسان نفعی نداره. انسان باید اون اراده خیر و صلاح رو از این علم داشته باشه تا بتونه نتیجه بده. یه وقتی نقل می‌فرمودن از قول مرحوم قاصد جمال الدین گلپایگانی رحمت الله علیه، ایشون فرمودن وقتی که ما در نجف بودیم، وقتی که در نجف بودیم یک همبحثی داشتیم، بسیار شخص فتن، بسیار شخص زیرک و عالم، درس خونده، فاضل، خیلی شخص موجهی بود. گفتن که این همبحث ما بود، بعد شد و مجتهد شد و از بزرگان شد و اینها، بعد آمد از ما خداحافظی کرد و گفت من میرم دیگه برای به اصطلاح موطن خودم، در همین شاهود آمد در اینجا. شو میگفتن ما دیگه ازش خبر نداشتیم، اطلاعی نداشتیم. مدت ها از این قضیه گذشت. یه وقتی ما نشسته بودیم بالا تو اون اتاق بالای منزلمون، هوای گرم تابستان، دیدیم در میزنن. اون بچه ما آمد، گفتش یا آقای آمده، این آقای عصا و پیشتراش و کلاهی و کلاهی پهلوی قدیم شاپو یادم چی داره، اینجوری آمده با شما کار داره. گفتن که بفرمایید بیاد بالا ببینم چی. گفتن که این آمد بالا و این شخص آمد بالا به همون غرفه‌ای که
از می شود که ما بودیم آمد و وارد شد و یک دفعه من نگاه کردم دیدم این عجب آدمیه، یک آدم عجیبیه، یک آدم ریش تراش کراواتی کلاشاپویی عصا و از این تعذیبیان دستشه. خلاصه آمد جلو گفت آقا شما من نمیشناسی؟ گفتم که نه من شما رو نمیشناسم. نشون گفتم من فلانی هستم، همون هم بحثی شما هستم، با هم دیگه بحث میکردیم. منم بهش گفتم قبح الله وجهک، قبح الله وجهک، صورت سیاه با چرا بازیه در آوردی؟ اونم یکی اینگار ککش نگذید، من قشن نشه پیش حضرت آقا و پس بیاد بشنوید ای دوستان این داستان، بیاد بشنوید مثلا. میگو آقا ما که از این نجف رفتیم، رفتیم در شاهرود و عالم شاهرود شدیم، یا عالم مطلق الانام، خلاصه همه برای ما تعظیم و تکریم و بیا برو و ها و هو و جنجال و حضرت آقا آمدن، حضرت آقا آمدن دیگه برای ما، خلاصه همه گاو کشتن، گوسفند کشتن، شهر و آیین بستن، دیگه مرجع ما آمده، ملاذ ما آمده، حجت الاسلام آمده. گفتن مدتی از این قضیه گذشت، مدتی از این قضیه گذشت، یک روز اون حاکم شاهرود ما رو دعوت کرد به منزلش. وقتی رفتیم اونجا دیدیم سفره ای انداخته و در او انواع غذاها و فیها و آتشتهی الانفس و تلذذ الاعیان در اونجا هست، غذا و غیر غذا همه چی خلاصه در اونجا هست. و ما شروع کردیم به غذا خوردن و اینها و بعد از اون مجلس خلاصه حرکت کردیم، آمدیم ببینیم بیش از این مقدار خب به ضرر اسلام، به صلاح اسلام دیگه نیست ما دیگه بیش از این مقدار در این مجلس باشیم. آمدیم بیرون و هفته بعد دوباره ما رو دعوت کرد آب مناسبتی راجع به اوضاع مملکت و اینها، ما یه مجلسی داریم لازم است شما تشریف بیارید، بالاخره شما مجتهد و حجت الاسلام شهر هستید، بعد تشریف بیارید. آمدیم رفتیم اونجا و دیدیم بله از روز اول بهتر، و در اون مجلس دیدیم که خلاصه شرب خمر و شراب و از این چیزان گذاشتن تو سر غذا، سفره غذا. ما آقا امامه عصبانی شدیم، ناراحت شدیم، در حضور ما فلان این حرفا، همون روزی که عرض کردم خدمتون پریروز جریان اون آقا رو، خیلی خلاصه ناراحت شدیم که ایشون آمده در حضور ما حجت الاسلام، مایی از نجف آمده داره مثلا شراب آورده سر غذا. و خلاصه ما آمدیم بیرون و دیگه قهر کردیم به عنوان قهر، رفتیم در منزل و یه چند روز بعد برای ما حضرت سلطان یک هدیه‌ای فرستادن. نگاه کردیم دیدیم بله دینارهای طلا، به به به، از اون دینارهایی که هر کدامش یک تیر میمونه ها، وقتی چشم آدم میفته یه تیر، دومی یک تیر دیگه، اینا همینطور میاد و خلاصه میخوره به آدم. و از اینا آورد و گفتش که آقا این حضرت سلطان فرستادن شما بین فقرا و بین ایتام تقسیم کنید، شما فقرا رو بهتر می‌دونید، مستمندان ایتام از می شود که ذوی الحاجت و سؤال، اینها رو بیایید و خلاصه بینشون تقسیم کنید. ما اینها رو گرفتیم، بسیار خوب، بله ما اینها رو به مصرف خود می‌رسونیم، مصرف خودش می‌رسونیم، گرفتیم و دوباره ما رو دعوت کردن، عذر می‌خوایم فلان حرفا، دوباره شما رو دعوت کرد و آمدیم دوباره دیدیم که خلاصه دارن مجلس، هیچی نه شرابی بود نه هیچی بود، خیلی مجلس منظم محترم، ولی ایشون میگه من در آخر جلسه دیدم که دارن به هم دیگه اشاره میکنن، پچپش میکنن، صحبت میکنن، فلان میکنن، یه چیزی میخوان بگن، خجالت میکشن، همچین خلاصه یه جوری. بعد یکی آمد پیش جناب حاکم یه حرفی زد و اون گفتش که باید اجازه بگیرید چون میتونم حرف بزنم. گفتم چیه قضیه؟ میخوان دیگه یک لبی ترک کنن اینها، خلاصه از شما خجالت میکشن، حیا میکنن، دیگه شما اجازه خواستن، شما این دفعه از شما کاری نداشته باشید، مسئول و فلان، شما اجازه بدید خود اینها انجام بدن، شما چیزی نباشید، مثلا سرتون رو بندازید پایین، مسئله این نیست. خلاصه ایشون میگفتش که سرش انداخت پایین و سکوت هم که علامت رضاست، میگو ما چیزی نگفتیم، سکوت علامت رضاست، و آمدن به ساعت شرب خمر رو برقرار کردن و همه شروع کردن خوردن. و در این موقع
یه خانومی از این وسط بلند شد و یک ظرف شراب آورد جلوی ما. آورد جلوی ما و آقا نمیشه. اینم سرش بلند کرد. بخ بطی که هم که نیست و خلاصه نمیشه. دست رد نمیشه به سینه ایشون زد و خلاصه در مؤمنه که نمیشه انسان برنجونه یا مؤمنه رو. خلاصه بعد اللتی یا ولتی میگفتش که ما یک گیلاس برداشتیم و رفتیم بالا. میگفت یک مرتبه احساس کردم نور ایمان از من رفت. بعد از جرعه اول دیدم من دیگه اون قبلی نیستم. تمام شد و دیگه امامه رو برداشتیم و دیگه معلومه دیگه کار به کجا رسید و الان پیش حضرت حاکم خیلی مقرب و خاقان هستیم و خیلی از مشاهد دورتون که اینجا فلان. این علمی که این آقا شما از این شخص بالاتر مجتهد فازه درس خونده این چطور شیطان میاد و جنود شیطان میاد و انسان رو جوری در چنگال خودشون میگیرن. حالا برای این بند خدا به این نحو آمدن، برای بقیه به انهای دیگه میان. حتما لازم نیست شراب باشه، به انهای دیگه میان. خلاصه میان و دین انسانم میبرن. یک مرتبه انسان میبینه مسائلی رو که داره مطرح میکنه به مسائل 20 سال پیشش خیلی فرق میکنه. مطالبی رو که داره بازگو میکنه با مطالب گذشته خیلی تفاوت پیدا میکنه. ها میان کم کم چی کار میکنن؟ اون روح ایمان رو میگیرن، انسان را همرنگ جماعت میکنن. برای او از این طریق، برای دیگران از طریق دیگه میان. و در این قضیه آقا امتحانی که پیش آمده فاذا بحثوا بالبلاء قلت دیان، واقعا چه مسائلی اتفاق افتاده و اتفاق میفته. چه مسائلی در همین همدان، همین عرض کنم حضورتون که حاج آقا اسماعیل و اینها که ما شنیدیم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای همایونی، ایشون نقل میکردن میگفتن خود من دیدم در زمان رضا شاه وقتی که امامها رو برداشتن، بزرگترین عالم همدان که یه شیخی بود و که معزز و محترم بود، اینا آمدن منصب قضاوت و فلان این حرفا بهش دادن و وقتی هم اون دید دیگه در میان مردم جاه و مقام نداره، پس این درس‌ها رو برای چی خوندیم؟ این زحمت‌ها و مرارت‌ها و اینها رو برای چی کشیدیم؟ اگر قرار برای این است که مردم به ما اعتنا نکنن، پس ما تمام این درس‌ها رو می‌ذاریم کنار، می‌ریم برای مردم کار انجام بدیم، ما مصلحت مردم قیام کنیم. حالا با این لباس نشد با خصوصیت دیگر، بالاخره باید کار مردم را این داخت. امامه رو برداشت و عرض کنم حضورتون که خلاصه آمد در دم و دستگاه. میگن انقدر اسمش گذاشته بودن گاب میشل علما اسمه، درسته یا نه آقا؟ بله خدا رحمت کنه ایشون رو. اسمش گذاشته بودن گاب میشل علما. میگفتن که این مرد فاسق و فاجر بعد از اینکه خلع لباس از خودش کرد، کارش به جایی رسید که لات‌های همدان از او شرم می‌کردن. اونهایی که دستشون تو همه کار بودا، اونها میگفتن این دیگه آمده دست ما رو بسته. یعنی از کجا انسان به کجا میرسه؟ و نکته دقیق تر از این ممکن است که بدون همین خلع لباس انسان به اینجا برسه، بدون این کاری انجام بدهد که هیچ نامردی، هیچ کسی که یک کمترین وجدانی خدا در وجود او قرار داده، این اعمال رو انجام نمیده. دیگه باز یه مقداری مطلب میخواستم بگم، ولی خب هم حال خودم دیگه عرض کنم حضورتون که پیش از این مقتضی نیست، و همین که مطلب بالاخره خب روشن شده. تا اینجا مسائل این چند روز ما، مثل این که باید شما رو راضی کرد بله
نه ایشون خیلی خلاصه متوقعه. بله عرض کنم حضورتون که مطالبی که در این چند روز راجع بهش صحبت بود و من راستش قصد مطرح کردن این مطالب رو اصلا نداشتم، بلکه فقط منظورم از طرح این آیه شریفه سیر نزولی انسان بود و مواجهه با مسائلی که در این سیر نزولی به او مبتلا میشه و بعد دوباره سیر صعودی او و مطالبی که میگذره. در این محدوده من خواستم صحبت کنم که اینها خواهی نخواهی پیش آمد و دست خودم هم نبود و خب الحمدلله مسائل مطرح شد، ولی چیزی که هست این که خلاصه هر حرفی رو نمیشه زد و هر مطلبی رو نمیشه گفت. گاهی اوقات به گفتن و طرح بعضی از مسائل برای انسان موجب دردسر هست و همینطور برای دیگران. به این مقدار دیگه ما اکتفا کردیم و بیش از این مقدار انشاءالله برای بعد که دستور داریم باید مطالب هر در جای خودش قرار بگیره و در موطن خودش قرار بگیره تا اینکه مشکل نباشه و طرح سنگین ایجاد نکنه، فرق نمی‌کنه. برای هر موقعیتی به کل مقام مقالا، برای هر موقعیتی یک مطلب رو باید در نظر گرفت. از می‌شود که یادم از این روایت افتاد که امام صادق علیه السلام قبل از این که خب معلم بخونه یکی از اون افرادی بود که از اصحاب امام صادق بود، از اصحاب سر بود، حضرت مطالب رو به معلا می‌فرمودند و معلا میرفت این مطالب رو این طرف اون طرف نقل میکرد، به گوش حکام و سلاطین میرسید. خب اونها میدیدن که مطالبی که داره مطرح میشه در جلسات معلا، این مطالب خلاصه خیلی مطالبی است که برای دستگاه ضرر داره، برای دستگاه مضر، با سیاست اونها منافات داره و خلاصه در صدد اذیت و آزارش برآمدن. روزی امام صادق علیه السلام معلا فرمودن که خلاصه این حرفایی که تو میزنی یه روزی سرتو به دار میدی. خلاصه مطالب و همینطور هم شد. خلاصه بنده خدا معلا رو گرفتن و سرشو به دار زدن، یعنی بردنش به بالای دار به خاطر این حرفایی که زده بود و مخالف با دستگاه بود. بله، چون بالاخره دنیا به هر کیفیتی باید باشه، دنیا باید باشه، بعد هر چی بود بود دیگه، همچه از دنه و هر چیزی رو خلاصه نمیشه گفت. این حقایقی که از ائمه علیهم السلام بیان شده، اینها خود حضرات هم برای هر کسی یک مطلبی رو داشتن، به اصحاب اون حضرات هر کدام در یک موقعیتی بودن و مطلبی رو که فرض کنید که با مثال امام صادق، امام باقر، به ابو وسیر، به محمد ابن مسلم مطالب رو میگفتن، خب مسلم اون مطالب رو به افرادی که از نظر مرحله پایین تر بودن مطالب رو ابراز نمی کردن. روز آخر این مجلس است و ذکری از حضرت زهرا سلام الله علیها به میان آمد. دیگه من وارد مقدمات نمیشم که این جریان صفیفه بنی ساعده واقعا چه جریانی بود و از قبل چه تمهیداتی برای این جریان در نظر گرفته بودند و چه افراد کارکشته و زیرنگ و افراد زیرعی خیلی دقیق و روی حساب آمدند و این جریان رو پیش آوردند. خصوصیتی که حضرت زهرا سلام الله علیها داشت، این یک خصوصیت عجیبی بود و اصلا مطلب از اینها بالاتره که ما بخوایم راجع به شهادت حضرت زهرا، راجع به حیات حضرت زهرا ما بخوایم فکر کنیم. حضرت زهرا سر پیغمبر بود
و اونقدر وجود لطیف و حساس و متصل به نفس پیغمبری داشت که با این خصوصیاتی که اون حضرت داشت اگر میگذاشتن حضرت زهرا بعد از پیغمبر اکرم این مصائب براش نیاد و این مصائب براش نمی آوردن، خود فقدان پیغمبر اکرم کفایت میکرد برای اینکه حضرت زهرا رو از پا در بیاره. خود فقدان پیغمبر اکرم کفایت میکرد، یعنی وقتی که حالات حضرت زهرا رو ما نگاه بکنیم و ارتباطش رو با پیغمبر، خیلی عجیبه. در تمام طول زندگی حضرت فاطمه زهرا با امیرالمؤمنین علیه السلام تمام حواس اون حضرت به پیغمبر بود و یه مطلبی نیست که بشه گفت، هر جایی نمیشه میگفت. تمام زندگانی حضرت زهرا زندگی پیغمبر اکرم، امکان نداشت روزی بر آن حضرت بگذره و پیغمبر رو دوبار ندید. اگر نمیتونست ببینه پیغمبر میامدن، چون میدونستن باید فاطمه را ببینن و فاطمه اون حضرت رو ببینن. لذا در جریان رحلت پیغمبر اکرم وقتی که ما میبینیم که آن حضرت گریه میکرد و وقتی که خبر لحوق حضرت زهرا به خود را به حضرت میداد پیغمبر، حضرت میخنده، خوشحال میشه، دیگه گریه ها رو میذاره کنار. واقعا اگر این بلایا رو نمی آوردن بر سر حضرت، خود فقدان پیغمبر حضرت از پادر دیگه نیاز نبود بیان در رو بروی اون حضرت فشار بدن، خانه اون حضرت رو بسوزونن، فرزند اون حضرت رو سخت کنن، به اینها نیاز نبود. برای دفاع از حریم شوهر خود امیرالمؤمنین علیه السلام آمد به کنار در. در روایت داریم از امام صادق علیه السلام که فرمودن وقتی که از عمر، که عمر میگفت وقتی که من دیدم صدای ناله فاطمه بلند شد، حالت رقتی در من پیدا شد، ولی در این هنگام به یاد اون کینه هایی که از شوهرش علی داشتم و از اون چه که بر ما از شوهر او گذشته و از پدرش به یاد اونها افتادم، فشار دادم در او. ولست ادری خبر المسماری ولست ادری خبر سل صدرها خزانة الأسرار. وواكز على السيف في جنبيها أتى بكل ما أتى عليها والباب دار و الدمار شهود و صدق ما بهی خفا و من نبوع دم من سنیها يعرف عظم ما جرى عليها سينيك عزم عرفات جنجين اسرار بود که این سزار فشار آن در و دیوار بود صدا زد یا رسول الله يا عبتا أهكذا يفعل بحبيبتك ببين با دخترك مي كنند انغام چمي كنند یک صدایی هم زد به فزه یا فزه تو خودینی فقد سقط ما فی احشائی فزه مرا دریا خدا بچه ام رو سفت نمودم و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایمان غلب ینقلب اسمی کن لاغم و ندو و نقسم و نرجو حق محمد و اهل بیته الاطهار یا الله. پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، با ما را نیامرزی از دنیا مبر، قلم عفو بر جمیع جرائم اعمال ما بکش، ما را در صراط مستقیم ائمه خدا علیهم السلام ثابت و مستقیم و پابرجا باقی بدار. پروردگارا در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعتشون بی نصیب مفرما. اسلام و مسلمین نصرت عنایت کن، کفار و مخالفین سرکوب بفرما. رهبری انقلاب بر تأییداتش در حفظ مبانی اسلام بیفزا. پروردگارا مسلم مرزای مسلمین شفا عنایت کن، موتای اونها ببخش و بیامرز. در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بنما، ما را از منتظرین و حقیقی واقعی آن حضرت قرار بده. به نبی واده
السلام علیکی ابو عبدالله، السلام علیکی ابن رسول الله، السلام علیکی ابن امیر المؤمنین ابن فاطمت الزهراء سیدت نساء العالمین و رحمت الله و برکات. السلام علیکی یا شمس الضحا یا بدر الدجا، السلام علیکی یا ابا الحسن یا علی ابن موسی و الرضا یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکات. السلام علیکی یا مولانا یا صاحب الزمان و یا امام الانس و الجان، عجل الله تعالی فرجک و السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين وعلى جدتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. رحم الله من ورأى الفاتحة مع السلامات.